او را در این حال دید و به او گفت:
تو که این کار را می دانی، نعلی اسب مرا نیز بکوب.
پدر جان، تا سخن نگویی کسی کاری به تو ندارد. وقتی سخن گفتی، از تو دلیل برای اثبات سخنت می خواهند. باب دوم، حکایت ششم.
زاهد ریاکار. زاهدی عرب نزد پادشاه مهمان بود. هنگام خوردن غذا کمتر از آنچه همیشه عادت داشت خورد. هنگام نماز خواندن نیز بیشتر از معمول و مستحبات و تعقیبات نماز پرداخت تا گمان بیشتری به پاکی و خوب بودن او برده شود.
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، که این ره که تو می روی به ترکستان است.
عرب به خانه خود بازگشت. چون گرسنه بود از پسرش غذا خواست. پسر زیرک به پدر گفت:
ای پدر، چرا در کاخ سلطان سیر غذا نخوردی؟
عرب گفت:
فرزندم، این کار را کردم تا روزی به کارم بیاید.
پسر گفت:
پدر جان، برخیز و نماز قضایی نیز بخوان، زیرا آن نمازی که در خانه سلطان خواندی تظاهر به عبادت بوده و عبادت انجام نداده ای.
ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز در ماندگی به سیم دغل.
باب دوم، حکایت هفتم.
زشتی عیب جویی.
به خاطر می آورم در کودکی چون دوست داشتم که با تقوا و زاهد باشم، شبها بسیار عبادت می کردم. شبی با پدرم، خدا او را رحمت کند، در حالی که همه خوابیده بودند مشغول عبادت بودیم. تمام شب مشغول خواندن قرآن بودیم. به پدرم گفتم: نمی دانم چرا یکی از اینها بر نمی خیزد تا دو رکعت نماز بخواند. اینها مانند مردگان هستند که در خواب غفلت بسر می برند. پدرم گفت:
فرزند عزیزم، اگر تو هم می خوابیدی و به عیب جویی از دیگران نمی پرداختی بهتر بود.
نبیند مدعی جز خیشتن را، که دارد پرده پندار در پیش. گرت چشم خدا بینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش.
باب دوم، حکایت 36.
فروتنی و جوانمردی.
صاحب دلی در گوشه ای پهلوانی را غمگین دید. از مردم علت این حالت او را پرسید. آنها گفتند فلان شخص به او دشنام داده است. به او گفتم این پهلوان فرومایه 1000 من وزنه سنگین را بلند می کند، اما تحمل شنیدن سخنی ناملایم را ندارد.
گرت از دست براید دهنی شیرین کن، مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی. اگر خود بردرد پیشانی پیل، نمرد است آن که در وی مردمی نیست. بنی آدم سرشت از خاک دارد، اگر خاکی نباشد آدمی نیست.
ای مرد و ای زنی که اسیر نفس فرومایه خود هستی، بیهوده ادعای جوانمردی مکن. اگر میتوانی با زور و بازو و لطف و بخشش خود یک نفر را شاد کن. و مرد نیرومندی که دیگران را بیازارد و ستم کند جوانمرد نمیگویند. حتی اگر بتوانی یک تنه فیلی را بکشی، اما نتوانی مردم دار و فروتن باشی، جوانمرد نیستی. خداوند آدم را از خاک آفریده، اگر او نتواند خاکی و فروتن باشد آدمی نیست.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود.
تشکر از همراهیتان. خدایار و نگهدارتان باشد. Thank you.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان شرمنده سلام بر شما، زورتان بخیر. بنده شجاعی هستم، با این بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. معاون اداری صدر اعظم حکومت افغانستان در دیدار با جمعی از نمایندگان اهل تشیع در کابل اظهار داشت تمامی مردم این کشور با یکدیگر برادران و از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار هستند. عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم حکومت افغانستان با جمعی از نمایندگان اهل تشیع دیدار کرد و گفت تمام مردم این کشور از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار هستند. نمایندگان اهل تشیع در این دیدار با ابراز خرسندی از روند مبارزه با فساد اداری و تأمین امنیت سرتاسری بر گسترش آموزش و اجرای پروژه های توسعه‌ای در مناطق مرکزی افغانستان تاکید کردند. حنفی نیز گفت مقامات حکومت افغانستان برای ساختن کشوری مترقی و توسعه یافته تلاش میکنند و افزود تمامی مردم افغانستان با یکدیگر برادرند، از حقوق شهروندی یکسان برخوردار هستند و هیچ گونه تبعیضی پذیرفته شده نیست. معاون اداری صدر اعظم حکومت افغانستان همچنین گفت در زمینه تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای در تمامی مناطق افغانستان به صورت عادلانه سعی و تلاش همه جانبه صورت خواهد گرفت. صبح امروز زلزله نسبتاً قدرتمندی در بدخشان رخ داد که کابل و بخش‌های دیگری از افغانستان را نیز لرزاند. اداره زمینشناسی آمریکا اعلام کرد صبح امروز زمین لرزه‌ای با بزرگی 5.2 ریشتر ولایت بدخشان و برخی دیگر از مناطق افغانستان را لرزاند. این زمین لرزه که مرکز آن کوه هندوکش در بدخشان بود، در شمار دیگری از شهرهای افغانستان و نیز در شهرهای اسلام آباد و راولپندی و کشمیر پاکستان و بخشهایی از هند نیز احساس شد. هنوز از تلفات احتمالی این زلزله خبری نیست، اما پیش از این نیز در بدخشان چندین بار زلزله به وقوع پیوسته بود. رئیس اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان با اذعان به این که رسیدگی به تغییرات اقلیمی فراتر از توان طالبان است، خواستار همکاری‌های مالی بین‌المللی در بخش محیط زیست فارغ از ملاحظات سیاسی شد. حافظ عزیز الرحمن رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست افغانستان در دیدار با پاتریک بولت مشاور تغییرات اقلیمی صلیب سرخ هالند با اذعان به این که رسیدگی با تغییرات اقلیمی فراتر از توان طالبان است، خواستار ادامه همکاری‌های مالی نهادهای بین‌المللی در بخش محیط زیست فارغ از ملاحظات سیاسی شد. عزیز الرحمن با انتقاد از توقف پروژه‌های محیط زیستی نهادهای بین‌المللی در افغانستان، هدف از سفر پاتریک بولت را ارزیابی اثرات منفی تغییرات اقلیمی عنوان کرد. مشاور تغییرات اقلیمی صلیب سرخ هالند تصریح کرد این ارزیابی ما را قادر می‌سازد تا طرحی جامع برای مبارزه با خطرات ناشی از افزایش تغییرات آب و هوایی و افزایش انعطاف پذیری جوامع آسیب پذیر در این کشورها آماده کنم. سلطان پادشاهی عمان به دعوت رئیس جمهور اسلامی ایران در صدر هیئتی عالی رتبه امروز یکشنبه وارد تهران می شود. هیثم بن طارق آل سعید سلطان پادشاهی عمان را در سفر دو روزه به ایران شماری از وزیران و مقامات ارشد آن کشور همراهی می کنند. بنابر اعلام دربار سلطنتی عمان، هیثم بن طارق آل سعید در سفر به تهران درباره تحکیم پیوندهای دوستی و تقویت روابط مثمر ثمر و حسن همجواری میان این کشور و جمهوری اسلامی با مقامات عالی رتبه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. در بیانیه دربار سلطنتی عمان همچنین آمده است سفر هیثم بن طارق آل سعید در چارچوب رایزنی ها و هماهنگی های مستمر میان رهبران عمان و ایران برای بحث درباره تحولات مختلف در عرصه های منطقوی و بین‌المللی و ارتقای هر آنچه که موجب بهبود جنبه های موجود همکاری میان دو کشور در زمینه های مختلف می شود انجام خواهد شد. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در بیروت دیدار کرد. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان درباره ماموریت‌های محور مقاومت در زمینه رسانه و چالش‌های رسانه‌ای و سیاسی در مقابله با رژیم صهیونیستی رایزنی کرد. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف رایزنی در راستای تعامل رسانه‌ای برای تبیین دستاوردهای محور مقاومت به بیروت سفر کرده است. جبلی پنجشنبه شب در بدو ورود به میدان هوایی بین‌المللی بیروت با تاکید بر اینکه در دوران پیروزی‌های محور مقاومت ایجاب پیوست رسانه‌ای، تعامل و هم‌افزایی تمام کشورهای محور مقاومت است گفت، این سفر در جهت همفکری و تعامل بهتر با رسانه‌ها و مسئولان مختلف برای تبیین دستاوردهای محور مقاومت است. همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، احمد ینر رئیس شورای عالی انتخابات این کشور گفت انتخابات تا این لحظه بدون هیچ مشکلی در جریان است و نتایج آن نیز بدون تأخیر اعلام خواهد شد. دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از ساعت 8 صبح امروز، به وقت محلی در 1094 حوزه انتخابیه در 81 ولایت این کشور آغاز شده است و برابر قانون انتخابات روند اخذ آرای مردم بدون تمدید تا ساعت 17 امروز ادامه خواهد داشت. مردم ترکیه امروز از میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و نامزد ائتلاف جمهور و کمال قلیقجار اوغلو نامزد ائتلاف ملت موسوم به احزاب میز ششگانه، دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات، یک نفر را برای هدایت قوه مجریه این کشور انتخاب میکنند. با گزارش ایرنا، سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه با اشاره به کارگیری بیش از 600 هزار نیرو برای تامین امنیت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در این کشور گفت که روند اخذ آرای مردم با آرامی و بدون مشکل امنیتی جریان دارد. سویلو افزود امروز در مجموع 60,721,745 نفر از شهروندان واجد شرایط در ترکیه می توانند رای بدهند. فرماندهی عملیات مشترک عراق از شناسایی و انهدام 25 مخفیگاه عناصر تروریست در جریان عملیات ضد تروریستی نیروهای این کشور خبر داد. فرماندهی عملیات مشترک عراق در بیانیه اعلام کرد در جریان عملیات گسترده ضد تروریستی در ولایت‌های دیاله، توسخورماتو و کرکوک دست کم 25 مقر متعلق به این عناصر منهدم و تعدادی نارنجک و هاوان و تسلیحات دیگر کشف و ضبط شد. در این عملیات ضد تروریستی نیروهای اردو، هشت شعبی، نیروهای بسیج مردمی عراق و نیروهای وزارت داخله با حمایت بخش‌های اطلاعات نظامی و با حضور رئیس ستاد مشترک اردوی عراق و دیگر قماندانان میدانی مشارکت داشتند. در این گزارش آمده است سازمان اطلاعات نظامی عراق با انتشار بیانیه‌ای از توقیف یکی از خطرناکترین قماندانان ارشد داعش پس از چندین ماه عملیات نظامی در جنوب بغداد خبر داد. و یک منبع خبری از یورش شهرکنشین صهیونیست به مسجد الاقصا خبر داد. ده‌ها شهرکنشین صهیونیست صبح امروز تحت حمایت نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصا یورش بردند. اردوی رژیم صهیونیستی 5 شهروند فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن توقیف کرده است. منابع فلسطینی نیز اعلام کردند نیروهای صهیونیستی لو الاشقر از فرماندهان جنبش جهاد اسلامی فلسطین را در منطقه سیدا در نزدیکی طولکرم توقیف کردند. بر اساس این گزارش نظامیان صهیونیست به سمت نیروهای فلسطینی حمله و از مرمی‌های جنگی استفاده کردند. بخش بعدی خبرها در ساعت 4 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر و همچنین از نفر به نفر شما خوبانی که با ما همراه هستید. نگاه روز آماده پخش است. امید که با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دانشگاه عالی دفاع ملی ایران روزهای 10 و 11 می 2023 میزبان نشست دو روزه با عنوان هندسه نظم جدید جهانی بود. از این رو ما در برنامه نگاه روز طی دو برنامه ضمن اشاره مختصر به نظم های جهانی و نشانه ها و ویژگی های نظم جدید جهانی میپردازیم. امروز قسمت اول این موضوع تقدیم حضورتان می شود. نظم بین المللی مجموعی از ترتیبات، مقررات و مناسبات نوشته و نانوشته بین بازیگران عمده است که سیاست بین المللی را ایجاد و مدیریت می کنند. طی دوره‌های تاریخی متعدد از وستفالی 1648 تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نظم‌های بین المللی متعددی ظهور و افول داشتند. در میانه قرن 17 و پس از جنگ‌های مذهبی 30 ساله در اروپا، نمایندگان کشورهای بزرگ اروپا در سالن شهرداری شهر مونستر آلمان گرد هم آمدند و پیمان وستفالی را امضا کردند. این پیمان اولین نظم جهانی را شکل داد که بر اساس آن قرار شد هر کشور فارغ از بزرگی یا کوچکی آن به عنوان یک واحد سیاسی مستقل و دارای حاکمیت در قلمروی خود شناخته شده و کشورها از دخالت در امور یکدیگر پرهیز کنند. ویژگی اصلی این نظم توازن قدرت در سطح نظام جهانی بود. عمر این نظم جهانی تا جنگ جهانی اول بود. اگرچه این نظم در طول 3 قرن با چالش‌های متعددی مواجه شد، اما نهایتاً با جنگ از بین رفت. پس از پایان این جنگ، معاهده ورسای و تشکیل جامعه ملل تلاشی برای پایه‌گذاری نظم جدید بود. تلاشی که موفق نبود و جنگ جهانی دوم با ابعاد گسترده‌تر و قربانیانی بیشتر محصول شکست این نظم بود. پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا و متحدان اروپاییان کوشیدند با استفاده از ابزار مختلف نظم جهانی لیبرال را بر دنیا حاکم کنند. طرح مارشال، تشکیل نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ایجاد ساختارهای امنیتی و نظامی چندجانبه مانند ناتو از جمله مهمترین اقدامات برای جا انداختن نظم مورد نظر غرب بود. نهادگرایی از ویژگی‌های اصلی نظم لیبرال بود. در همین حال اتحاد جماهیر شوروی در قالب بلوک شرق به عنوان رقیب جهان لیبرال می‌کوشید نظم مورد نظر خود را حاکم کند. در نهایت نظم جهانی دو قطبی در دهه پایانی قرن 20 با فروپاشی بلوک شرق پایان یافت. اما بعد از جنگ سرد، نظم جهان دو قطب جای خود را به نظم جهان تک قطب داد و غرب به سرکردگی آمریکا از نظم نوین جهانی سخن گفت و فرانسیس فوکویاما نظریه پایان تاریخ را مطرح کرد. در این نظم جدید، ایالات متحده آمریکا که تنها قدرت دارای توان نظامی و اقتدار سیاسی برای مداخله مؤثر بود، نقش نیروی پلیس جهان را بر عهده گرفت. عملیات طوفان صحرا و بیرون راندن عراق از کویت، نقشی که ایالات متحده آمریکا در مداخله بشردوستانه ناتو برای بیرون راندن نیروهای سرب از کوزوو در سال 1999 داشت و بمباردمان هوای افغانستان که به فروپاشی طالبان در سال 2001 شتاب بخشید، این موقعیت را به خوبی نشان داد. با این حال، افول نظم لیبرالی زودتر از دو نظم گذشته آغاز شد و کار به جایی رسید که فرانسیس فوکویاما صاحب نظریه پایان تاریخ بار دیگر دست به قلم شد و این بار کتاب پس از پایان تاریخ را نوشت. او در این کتاب و سایر نوشته‌های خود اعتراف کرد که درباره پیروزی بلا منازع سیاسی و اقتصادی نظام لیبرالیسم در دنیا بیش از اندازه خوشبین بوده و شواهد چیزهای دیگری را نشان می‌دهد. فرید زکریا که از نگرش نئورئالیست برخوردار است نیز عنوان می‌کند ما در حال گام نهادن به جهان پس از آمریکایی هستیم که مردمان بسیار در نکات بسیار جهت و ماهیت آن را تعیین می‌کنند. ریچارد هاس، نظریه پرداز سرشناس آمریکایی، نیز میگوید آمریکا در حالی که همچنان قدرتمندترین کشور جهان است و تنهای قادر به پاسداش صلح و رونق جهانی نیست، تا چه رسد به توسعه آن. اما روندی که از سالها پیش آغاز شده و اندیشمندان غربی مانند جوزف ناینز به آن اشاره داشتند، برخلاف آنچه میگویند انتقال مرکز ثقل قدرت جهانی از غرب به شرق نمی باشد، بلکه توزیع قدرت در نظام جهانی و با ظهور بازیگران جدیدی است که عمدتاً بازیگران غیر غربی محسوب می شوند. در این چارچوب غرب و به صورت مشخص ایالات متحده آمریکا دیگر مانند گذشته مرکز ثقل قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی نیستند و قدرت‌های نوظهور اقتصادی، سیاسی و نظامی در شرق مانند چین و اتحادیه‌های اقتصادی مانند آسیان نیز در شکل دهی به معادلات جهانی سهم چشمگیری دارند. شکست اراده نظامی و سیاسی ایالات متحده آمریکا در کشورهای مانند یمن، عراق، سوریه و لبنان در موارد متعدد نیز مؤید دیگری بر پایان عصر تمرکز قدرت در جهان غرب بر رهبری ایالات متحده آمریکا است. نوآوری‌های علمی و فناوری، وابستگی‌های متقابل اقتصاد و جامعه جهانی بر دامنه پیچیدگی‌های نظم بین‌المللی افزوده است. چین و سایر قدرت‌های جنوبی از اهمیت اقتصادی و سیاسی برخوردار شدند. برخی کشورها مانند هند و برزیل برنامه‌های اقتصادی و انکشافی و بلند پروازانه‌ای را پیاده‌سازی نموده و برنامه‌های گوناگونی در دست اقدام دارند. واشنگتن با محدودیت‌های جدی برای شکل دادن به سیاست‌های بین‌المللی و نفوذ خود روبرو شده است. واقعیت این است که اکنون پس از گذشت بیش از دو دهه از تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی‌اش برای ایجاد و تثبیت یک نظم بین‌المللی تک قطبی، شاهد نشانه‌های زوال نظم بین‌المللی آمریکا محور و شکل‌گیری یک نظم بین‌المللی جدید هستیم. موضوعی که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مکررن و تحت عناوین و مفاهیمی مانند تغییر در هندسه نظم جهانی، پیچ تاریخی، ظرفیت درونزا و عمق استراتژیک مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است. برخی از نظریه پردازان بر این باور هستند که جنگ اوکراین یکی از رخدادهایی است که آمریکا و اروپا برای حفظ نظم کنونی و ممانعت از شکلگیری نظم جدید جهانی بر راه انداختند. به عبارت دیگر، وقوع جنگ اوکراین و تقابل همه جانبه آمریکا و اروپا با روسیه در این جنگ نیز نشانه دال بر پذیرش روند حرکت جهان به سمت نظم نوین جهانی است. در پایان باید گفت در حالی که نظم وستفالی 3 قرن دوام داشت، در هفته گذشته 2 نوع نظم جهانی بر جهان حاکم شد که نظم 2 قطبی حدود 40 سال و نظم تک قطبی بر رهبری آمریکا نیز تنها 3 دهه دوام آورد و اکنون صحبت از نظم جدیدی در جهان است. در برنامه فردا نشانه ها و ویژگی های نظم جدید جهانی را بررسی خواهیم کرد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است. دم دم سو
خورشید منو لمس کرد، چشات منو حبس کرد، تا چش تو چش شدم با تمام چیزو فرق کرد. با اون نگات تو ببین چی کار با کردی که من دلم لرزید، چه شد کارشو بلده اینو دلم فهمی. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوب خاطر بازی گرگومش دریا، تو پیشمی اما به بودن تست همیشه تشنه ترم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوب خاطر بازی گرگومش دریا، تو پیشمی اما به بودن تست همیشه تشنه ترم. بشه شب بشه صبح بشه هرچی، میمونم من کنار تو تا آخرش خودم. میتونی به من تکی کنی، اصلا آب تو دلت تکون نخوره تا گلم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوب خاطر بازی گرگومش دریا، تو پیشمی اما به بودن تست همیشه تشنه ترم. تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم، با تو خیلی خوب خاطر بازی گرگومش دریا، تو پیشمی اما به بودن تست همیشه تشنه ترم.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، در این لحظه در وادی نور آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
خدایا زبان من را با خواندن قرآن بیارا و چهره من را با آن زیبا، بدن من را با آن قدرتمند و ترازوی اعمال من را سنگین کن.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام دوستای عزیز، عصرتان بخیر، عصرتان دلنگیز. خوشحال هستیم که باز هم توفیق پیدا کردیم خدمت شما برسیم و در برنامه در وادی نور با همدیگه قرآن را زمزمه کنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717-1744 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم. داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، امام حسن مجتبی علیه السلام می فرمایند هر کس قرآن بخواند بلا فاصله یا با کمی تأخیر دعایش مستجاب خواهد شد.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 36 و 37 سوره زمر آشنا شویم. داستان آیات،
تبلیغات بی‌وقفه و گسترده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سبب خشم مشرکان شده بود. آنان پیامبر را از بخشم آمدن بت‌ها می‌ترساندند و در میان پیروان رسول خدا ترس و وحشت ایجاد می‌کردند. باید گفت این تهدیدها در جامعه شرکالود آن زمان به ویژه در میان عوام و سطحی نگران مؤثر بود، چون تازه مسلمانان هنوز کاملا از پرستش بت‌ها دل نکنده بودند. به همین سبب درباره بت‌ها با احتیاط سخن می گفتند و از ناسزاگویی خودداری می کردند. با این حال پیدا بود که این تهدیدها بر پیامبر اثری ندارد، چون پیامبر به قدرت خدا و برتری او بر دیگر قدرت‌ها یقین داشت. چگونه ممکن بود خداوند با آگاهی از نیاز بندگانش آنان را در برابر طوفان حوادث و آزار دشمنان تنها بگذارد؟ باید ایمان داشت که او همواره پشتیبان بنده اش خواهد بود. در همین دوران بود که آیه های 36 و 37 سوره زمر نازل شد و به آنان دلگرمی داد و روحشان را سرشار از نشاط و گام هایشان را استوار ساخت. نزول این آیه ها آثار روانی و زیانبار تهدیدهای دشمنان را خونسا کرد.
أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما
آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ اما آنها تو را از غیر او می ترسانند و هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت. آیا خداوند توانا و دارای مجازات نیست؟
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این برنامه با یک مسئله قرآنی دیگر آشنا می شویم. مسئله خاکستر و تندباد در آیه 18 سوره مبارکه ابراهیم.
مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
خداوند متعال در این آیه اعمال کافران را به خاکستری تشبیه کرده است که در برابر تند باد در یک روز طوفانی قرار گرفته باشد. همان گونه که باد خاکستر را پراکنده می سازد و جمع‌آوری آن برای هیچ کس مقدور نیست، همین گونه اعمال کافران پراکنده و نابود می گردد و اثر از آن باقی نمی ماند. جمله فی یوم ناسفین در یک روز طوفانی تا پایان مطلب را تاکید می کند. زیرا اگر تندباد محدود و موقت باشد، ممکن است خاکستری را از نقطه بلند کند و در نقطه نچندان دور بریزد. اما اگر روز یک روز طوفانی باشد که از صبح تا به شام بادها از هر سو می‌وزند، بدیهی از چنین خاکستر آنچنان پراکنده می شود که هر ذره از آن در نقطه دوردستی خواهد افتاد، به طوری که با هیچ قدرت نمی توان آن را جمع‌آوری کرد. بنابراین وجه شباهت در این تشبیه بیهودگی و بیخاصیتی عمل است.
همان گونه که خاکستر هیچ خاصیت و ثمر قابل ذکر ندارد و از خروارها خاکستر حتی علف هرزه هم نمی روید، اعمال کافران هم چون از قصد قربت و نیت و انگیزه الهی توهی است، هیچ اثر مثبت از آن ایجاد نخواهد شد. دوستان عزیز، عده‌ای از مفسران گفتند منظور از اعمال کافران کارهای نیکی است که آنها در دنیا انجام می‌دهند، مانند صله رحم، آزاد کردن برده، تکریم مهمان، دستگیری از مستمندان و امثال اینها. بعضی دیگر گفتند مراد تمام اعمال و کارهای آنهاست، اما باید بدانیم که پاداش هر عمل بستگی به نیت آن دارد و از این جهت ارزیابی می شود که اگر نیت خیر و نیک باشد، پاداش نیک و خوبی خواهد داشت، هرچند آنچه را که فرد خیر نیت و قصد کرده واقع نشود و یا خلاف آن واقع شود. چنان که گفتند، شخص در مسیر مسافرت بر سر چاهی رسید، میخی از چوب درست کرد و بر زمین کوبید و افسار اسب خود را به آن بست و پس از صرف غذا و استراحت از آنجا حرکت کرد و آن میخ را همانجا باقی گذاشت و این نیت که مسافران مرکب خود را به آن ببندند و استراحت کنند و خداوند در برابر این کار خیر به او پاداش عطا کند. از غذا پس از چندی شخص پیاده از کنار آن چاه میگذشت، ناگهان پایش بدان میخ برخورد کرد و بر زمین افتاد و بلافاصله برخاست آن میخ را از جای برکند تا دیگران همانند او از آن آسیب نبینند. گفتند این دو هرچند عملشان ضد یک دیگر بود، ولی چون هر دو نیتشان خیر بود، در اجر و پاداش الهی یکسان هستند. زیرا اولی نیتش خیر رساندن به مسافران و دومی نیتش دفع ضرر از آنان بوده است. الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله 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 الحمد لله.
سپاس که با برنامه در وادی نور همراه بودین. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 14 تا 19 سوره اسراء با صدای استاد ابوالعینین شعیشع. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه
ومن وما تزر وازرة
كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا
من كان يريد الآخرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 14 تا 19 سوره اسراء بود با صدای استاد ابوالعینین شعیشه.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز هستیم. صدیقه جان علوی از کابل نوشتند که سلام و درود به همکاران خوب برنامه در وادی نور. وقتی کتاب قرآن را باز می کنم با نوری از علم و ایمان روبرو می شم که اگر آن را با وجود خود راه بتم این نور وجود من روشن می کنه و مرا به اوج می رسانه. این لحظه است که با تمام وجود دوست دارم. وقتی که قرآن را باز می کنم حسش می کنم و دریافتش می کنم. تشکر از صدیقه جان علوی عزیز. خوش به سعادتت صدیقه جان. ما را هم دعا کن در این لحظات عزیزی که خودت در معانست با قرآن حس می کنی با تمام وجود.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
هذا همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه ما.
اینه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 20 سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوشیجان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ.
روزی که کافران بر آتش عرضه می شوند به آنان خطاب می شود: نعمتهای پاکیزه خود را در زندگی دنیا از بین بردید و از آنها بهره‌مند شدید، پس امروز به خاطر برتری جویی ناحق و انحرافی که در زمین داشتید با عذابی خفتبار مجازات می شوید.
لطف و رحمت الهی در دنیا همه انسانها چه مؤمن و چه کافر را شامل می شود و خداوند نعمتهای مادی و دنیوی را از کافران و مشرکان نیز دریغ نمی نماید. این آیه می فرماید کافران و گناهکاران در دنیا از لذات مادی و نعمتهای الهی به حد کافی بهرمند شدند و از چیزی محروم نشدند، اما در قیامت که روز جزاست رحمت گسترده الهی فقط شامل پاکان و صالحان می شود. به یقین آنان که در دنیا در برابر حق ایستادند و از روی عناد و لجاجت و تکبر